آله امنا الا من لعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما یکی دیگر از فروع قاعده فراق و تجاوز بود و آن شک در موالات بود. مسئله شک در موالات عرض شد به این که سر دو قسم موالات داریم. یک سنخ موالاتی است که در شریعت شارع مقدس اعتبار کرده، مثل توالی بین اجزاء وضوء که تا مادامی که جفاف حاصل نشده در عضو قبل می توان عضو بعد را شست، اما اگر اونقدر تأخیر بیندازه که جفاف در اعضاء قبل حاصل شود، این وضوع باطله و باید از سر اعاده کرد. یا توالی بین اجزاء صلات، مثلا توالی بین رکوع و سجود و قرائت که در نظر شرع معتبر است، این توالی در اجزاء و رکعات صلات. یه قسم دیگر از توالی هست که این توالی در حقیقت اعتبار عقلی و عرفی است، به طوری که اگر توالی حاصل نشود در عرف اون موضوع محقق نشده، مثل توالی بین اجزاء یک کلام. اگر کسی میخواد اخبار کنه از قیام زید، باید بین زید و قائمون توالی باشه، و الا اگر کلمه زید را در صبح گفت و قائمون را در ساعت 10 صبح گفت، هیچ کسی از این استفاده اخبار از قیام و اسناد قائمون را به زید نمی کنه. یا از این بدتر توالی بین حروف یک کلمه است. اگر کسی ال بگه بعد از یک ساعت حمد بگه، کسی الحمد از این استفاده نمی کنه. لذا این قسم دوم توالی است که عقلا و عرفاً بین اجزاء یک شیء مرکب اعتبار شده. حالا سخن این است که اگر شخصی مسلی یا یک شخصی که اتیان به یک مرکبی میخواد کنه، اگر شک در توالی بین اجزاء اون مرکب کرد، وظیفه چیست؟ در اینجا میگیم اما نسبت به شک بعد الفراغ اگر باشه، مثل این که کسی نماز خونده بعد از سلام دادن شک میکنه که آیا رعایت توالیش و موالات شرعی یا حتی موالات عرفی بین کلمات و اجزاء یک کلمه کرده است املا، خب پر واضحه که شک بعد الفراق محکوم به صحت طبق اطلاق موثقه محمد ابن مسلم، کلما مضا من صلاتک و طهورک فعمده، یا کلما شککت فی شیء مما قد مضا فعمده. اینجا شکی نیست که اگر بعد از فراغ از عمل شک در توالی بشه، چه موالات شرعی و چه شک در موالات عرفی و عقلی هر دو قسم، پس از فراغ اگر شک کرد علل قاعده ادله فراق و قاعده فراق شامل این درش بحثی نیست. اما اگر شک در اثناء عمل شد، مثلا کسی در رکعت دومه و شک میکنه که آیا رکعت اول را متوالیا انجام داده است یا خیر، اگر توالی شرعی باشه که شارع مقدس در رکعت اولا بین تکبیرت الاحرام و قرائت حمد و سوره و رکوع و سجود اعتبار موالات کرده، پر واضحه اینجا قاعده تجاوز جاری خواهد شد، برای اینکه شک فی شیء و قد دخل فی شیء آخر، شک در موالات رکعت اولا و حال اینکه دخل فی رکعت ثانیه، اینجا اگر مورد شک گذشته باشه و مکلف در جزء بعد وارد شده بود و شک ما در توالی و موالات شرعی بود، میگیم قدر مسلم در چنین جایی که شک در شرط شرعی که موالات است اگر واقع شد و داخل شد در جزء بعد، قاعده تجاوز جاریست بلا ریب، اینم بحثی درش نیست. اما اگر شک در شیعی در توالی شد و اون توالی عرفی و عقلی بود، مثل اینکه در اثناء قرائت حمد و شک میکنه که آیا بین کلمات سوره حمد توالی واقع شده است یا اینکه توالی عرفی و عقلی واقع نشده، اینجا اگر بنا شد که شک در شیئی است و اون شیء بالفعل مشغول آنه، مثلا مشغول قرائت حمد و در توالی عرفی و عقلی بین کلمات حمد یا حروف هر یک از کلمات شک در توالی داره، اینجا چون محل نگذشته است و از طرفی شکم شک در وجوده نه شک در صحت، قاعده تجاوز جاری نمیشه. توضیح دقت کنید، توضیح مطلب، ما گفتیم قاعده تجاوز شک در وجود شیء است و قاعده فراق شک در صحت موجوده. اگر شک کردیم در صحت عملی که واقع شده و شک کردیم آیا شرط او موجود است ام لا، گفتیم اگر شک بعد از فراق بود به شک اعتنا نکنه، اما اگر شک در وجود شیئی بود شرطش قاعده تجاوزه، شرط این بود که از محل اون موجود بگذره و در بعد جرعه بعد وارد که شد اون وقت کلما شککت من فی شیء و دخلت فی غیره قاعد تجاوز جاری میشه. خب سخن این است که اگر شک ما در موالات عقلی و عرفی بود، نمیدانیم آیا کلمات یک آیهی که خوندیم و مشغول حمدیم، آیا این کلمات بینشون توالی عرفی حاصل شده تا اینکه سوره حمد حاصل شده باشه، یا موالات عرفی و عقلی بین کلمات حاصل نشده تا سوره حمد محقق نشده باشه؟ برای اینکه گفتیم توالی در بین کلمات یک جمله یا بین حروف یک کلمه، این توالی در وجود اون کلمه دخیله. یعنی اگر ما خواسته باشیم آیه الحمد لله رب العالمین این آیه را بخوانیم، پر واضح است که خوندن این جمله و این آیه از نظر عقل و عرف متوقف است، بر این که کلمات این آیه متوالی باشه. و الا اگر کسی یک ساعت قبل گفت الحمد، بعد گفت لله، بعد از دو ساعت گفت رب رب، بعد از نیم ساعت گفت العالمین، مسلم است که از دیدگاه عرف و عقل این آیه قرآن را نخونده. از این بدتر اجزاء یک کلمه است. اگر ال گفت، نیم ساعت بعد ها گفت، نیم ساعت بعد دال گفت، مسلم است که کلمه الحمد محقق نشده. لذا فرمودند در جایی که شک در توالی عرفی و عقلی بین کلمات باشد، این بازگشتش به شک در وجود آیه یا شک در وجود کلمه است، و شک در وجود مجرای قاعده تجاوز بود. طبعا اگر در همون محل قرائت است و شک میکنه که آیا توالی عرفی بین کلمات الحمد یا بین حروف یک کلمه حاصل شده ام لا، بازگشت این شک به شک در وجود سوره حمد، وجود آیه اول یا وجود کلمه الحمد. شک در وجود مجرای قاعده تجاوز بود، و در قاعده تجاوز شرط این بود که از محل مشکوک تجاوز کنه و وارد جزء بعد شود. بنابراین اگر کسی مشغول قرائت حمد و در موالات و توالی کلمات حمد شک داره، میگیم شک در محل است و مجرای قاعده تجاوز نیست، چون که شرط در قاعده تجاوز گذشت از محل مشکوکه و این مرد هنوز در حال قرائت و شک در وجود قرائت داره، چون شک در توالی به شک در وجود بازگشت کرد و شک در وجود قاعده تجاوز جاری می شود، به شرط این که از محل مشکوک گذشته باشه و این هنوز در حال قرائت است و شک می کنه، پس شک به محل است و قاعده تجاوز جاری نخواهد شد. البته سخن طولانی تر از این هم هست، اگر دوست داشتید مراجعه کنید به فواید مرحوم میزا و همچنین مقداری هم استاد در مصباح ذکر کرده، ولی ما به همین مقدار بسنده می کنیم. پس فرق بین توالی عرفی و توالی شرعی روشن شد. بازگشت شک در توالی شرعی به شک در صحت موجوده، ولی بازگشت شک در توالی عقلی و عرفی به شک در اصل وجود قرائت یا هم یا آیه است. یکی دیگر از فروعی که بنا بود این را مقدم بداریم و مؤخر شد، عبارت از شک در وجود شرطی است که این شرط مقارن با عمل و نسبت به محل شرط گذشت شده و محل شرط قبلا مقدم شده. شیخ بزرگوار در کتاب رسائل این بحث را در موضع خامس بیان کرده و به تبع ایشون مرحوم نائینی و همچنین استاد ذکر کردن این فرق را که باز کثیر ما محل ابتلاست و آن اینه که اگر کسی مشغول صلات مثل صلات عصر یا صلات عشا و در اثنا شک می کنه که آیا نماز قبل را خونده است املا، مثل این که در رکعت دوم نماز عصر شک می کنه که آیا نماز ظهر را خونده است یا خیر، یاش در اثناء نماز عشا شک می کنه که آیا نماز مغرب را خونده است یا خیر. همه ما می دانیم که در دو نماز معتبر است، در نماز عصر تأخر از نماز ظهر، و اگر کسی عمدن نماز عصر را مقدم بدارد نماز عصر او باطل، باید مجدداً اعاده کند اول ظهر را و سپس عصر بخوانه، و هاکذا اگر کسی عمدن نماز عشا را خوند چون فوت ترتیب را فوت شده و از بین رفته واجب است بر او اعاده کنه نماز مغرب را بخوانه، سپس عشا را بخوانه. همه ما این را میدانیم. از این طرف هم میدانیم که اگر نسیانن و سهوان نماز دوم را مقدم بر نماز اول داشت و بعد از نماز یادش آمد، دیگه اشکال نداره و این نماز عصر و عشاء او درسته، برگردد و فقط نماز ظهر یا مغرب را بخوانه. اینم مسلم. اما حالا سخن ما در امر صامنی که شیخ فرموده در جایی است که مشغول نماز عصر، در اثناء عصر شک می کنه آیا روح را خونده است ام لا، یا شک می کنه که آیا مغرب را خونده ام لا. وظیفه چیست در اینجا؟ آیا قاعده تجاوز جاری می شود؟ و اگر جاری شد میگیم حکم می شود که نماز قبل خونده شده یا خیر؟ دقت کنید، عرض می کنم که قبل از اینکه وارد بحث بشویم یک مقدمه کوتاه به عرضتون برسد. ببینید آقایون، اینا همین مسائلی است که شما را مشهد میکنه و میتوانید از این مطالب استخراج فروع کنید که امام صادق فرمود علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. حالا ما میدانیم دو قاعده از دیدگاه شرع تصویب شده، یکی قاعده فراغ است که شک بعد العمل و شک در صحت عمل موجوده، دیگری قاعده تجاوز که شک در وجود شیء است بعد از تجاوز از محل اون شیء. این مسلم. خب فضلا، بازگشت این دو قاعده و تنزیلی که در این دو قاعده هست چیست؟ روح مطلب آن است که یا این دو قاعده امارند بر وقوع عمل صحیح و یا لااقل اصل محرزند. خود دقت کنیم، مثلا میگیم قاعده فراغ که شک بعد الفراغ از عمله، بازگشتش به این است که عمل شما درست انجام شده، بی خود به خودت خیال راه مده، لأنک حین الوضوء اذکر یا لأنه حین العمل اقرب الی الحق من حین ما یشو. فرمود به شک بعد الفراق اعتنا نکنه، چون که عمل را درست انجام داده، وقت عمل حواسش جمع‌تر بوده و عمل واقع شده صحیحا. پس بازگشت قاعده فراق به اماره بر صحت عمله، یعنی میخواد بگه این عمل شما درست واقع شده، بی خود به خودت خیال راه نده، بلکه در بعض از روایات فرمود انه من الشیطان، این شک بعد الفراق از شیطان، بهش اعتنا نکن. در قاعده فراق هم به تجاوز هم همینطوره، کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره و شکک لیس بشیء، اگر شک در قرائت هم کردی و حال اینکه داخل سوره شدی به شک اعتنا نکن، یعنی بگو من حمد را خوندم. همونطوری که در یک جا راوی سؤال میکنه در هوی به حال سجودم شک میکنم که آیا رکوع را کردم ام لا، امام میگه بلا قد رکعت، تو رکوع کردی. پس ببینید اماره از قاعده تجاوز هم بر این که اون مشکوک آورده شده، بی خود شک و خیال به خودت راه نده. پس یا دقت کنید فضلا، یا این دو قاعده امارند، یعنی طریقند به کشف واقع، طریقند برای این که شما عمل مشکوک را درست انجام دادی، یا به قول آقای میزا اگر به فرض امار نباشند اصل محرزند. اصل محرز یعنی چه؟ مثل استثاء. معنای اصل محرز آن است که از نظر اصل اون عمل واقع شده فرض میشه، همونطوری که در استصحاب میگیم اصل محرزه. چرا؟ برای اینکه امام میخواد بگه متیقن تو باقی است، به شک اعتنا نکن، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی حکم میشه به بقاء متیقن. این معناش احراز در مقام عمله، یعنی ای مکلف تو بدان که متیقن در حین شک باقیست. دقت میکنی فضلا؟ پس فرض بکنی بین اصل محرز با اصل غیر محرز، معنای اصل غیر محرز اینه که کاری به واقع اصلا نداره، میگه تسهیلا علی العبد عند الشک بگو طاهره، نه طاهر واقعی، یعنی اثر طهارت بار کن. عند الشک فی الحلیه، برای تسهیل ما میگیم بگو حلاله. این اصلا محرز نیست، یعنی نمیخواد بگه واقع اینه، بلکه میخواد بگه در عالم ظاهر برای تسهیل من گفتم اثر طهارت بار کن. این را میگن اصل غیر محرز. اما در استصحاب مولا میگه همون متیقن باقی است، اثر متیقن سابق را بار کن. این معناش اینه که در مقام عمل شما متیقن را مفروض الوجود این شک فرض کن، این را میگیم اصل محرز. آیا قاعده فراق و تجاوز هم اگر امار نباشند قطعا اصل محرز هستند؟ یعنی میخواد بگوید ای شاب که در رکوع بلا قد رکعت، ای شاب که بعد العمل لا انت فی حین العمل اذکر و اقرب الی الحق. پس ببینید معناش اینه که تنزیل میکنه مشکوک را منزله موجود، تویی که در حمد هستی و شک که در تکبیر میکنی، میگه این شکت اعتنا نکن، بلکه بگوم تکبیر را آوردم. پس اینی که میگیم به منزله استصحاب و میگه اون مشکوک موجود و حلص و دارای هستی در ظرف خودش بوده. خب حالا این مقدمه اگر روشن شد که میگیم این دو قاعده یا کاشفن از وجود عمل صحیح و شک که بعد لعسنا نشه، یا لااقل اصل محرزند، یعنی احراز میشه مشکوک به منزله واقع. اکنون اگر این مقدمه روشن شد، برگردیم به شک در سر نماز ظهر حین الاشتغال به عصر. میگیم چون تو از محل نماز ظهر گذشته ای، چون که نماز عصر مترتب بر ظهره و متأخر از ظهره، از شککت فی شیء و قد دخلت فی غیره، مجرای قاعده تجاوز و فراقه. طبق این بیانی که عرض شد که این دو یا اماره اند یا اصل محرزند، پس تو اگر شک کردی در اثناء عصر که آیا نماز ظهر را خونده ای ام لا، بگو که خوندم، تنزیل کن مشکوک را منزله موجود و متیقن. یا اگر در اثناء نماز عشا هستی و در نماز مغرب شک می کنی، تنزیل کن منزله موجود. خب اگر تنزیل می کنی منزله موجود، پس بعد از نماز عصر را باید ادامه بدیم به صورت عصری و سلام بدیم. و شما هم که تنزیل کردی نماز ظهر مشکوک را منزله نماز موجود، لازمش چیه فضلا؟ اینه که نماز ظهر بخوانیم یا نخوانیم؟ بله؟ نباید خوانیم. آفرین. پس اگر مشکوک تنزیل شده منزله موجود، معناش اینه که ملتزم میشیم به این که نماز ظهر خونده شده و بعد از نماز عصر دیگه اتیان به ظهر واجب نیست. هل افتا بذلک احد؟ بله، هیچ فقیه فتوا داده که خب اگر شک کردی در اثناء است بگو درسته، پس بنابراین نماز ظهر نباید خوند، یا اگر در اثناء نماز صبحی و شک می کنی که وضوء گرفته ای یا خیر، بنابر این که وضوء مقدمه نماز باشه، چون اینکه آقای نائینی میگه از آیه استفاده میشه که وضوء محلش قبل از صلاته، طبق قاعده تجاوز باید بگیم نماز وضوء داریم و نماز صبح را استمرار بدیم. آیا بعدن اگر خواستی مس کتابت قرآن کنی باید بگیم تو وضوء داری و مانعی نیست مس کتابت کنی؟ یا مگر در اثناء عصری و شک می کنی، این اثناء ظهری و شک که در وضوء می کنی بگیم که وضوء داری، پس بعد از نماز ظهر عصر را هم بخوان؟ آیا هیچ فقیه فتوا داده؟ آری، برخی گفتن بله، این دو اصل محرزند یا امارند و حکم میشه به وجود اون مشکوک. حالا که حکم به وجود میشه اثرش را هم بار کن، نماز بعد را هم بخوان. اما اکثر فقها گفتند خیر، نماز بعد را باید احراز شرط کنی، دو مرتبه وضوع بگیری. خب این میشه کسور ایشپن. اگر من وضوع داشتم خب چرا دیگه برای نماز بعد وضوع بگیرم؟ اگر وضوع نداشتم خب نماز ظهر هم باید اعاده کنم، چون لا صلات الا به طهور. چطور بین این جمع میشه؟ انشاءالله شما فردا جواب اشکال را برای ما بیارید. هر کس خوب جواب داد 10,000